أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مطالبی بود که در منطق الاصول مطرح شده بود، راجع به صورت ثالثه از صور اضطرار به یک طرف معین از اطراف علم اجمالی، که بعد از فعلیت تکلیف و حصول علم اجمالی به تکلیف اضطرار حاصل می شد به یک طرف معین. مشهور حتی صاحب کفایه در حاشیه کفایه ملتزم شدند که باید از اون طرف آخر که مضطر الیه نیست مکلف اجتناب کنه، چون علم اجمالی منجز هست. در منطق الاصول مطرح کردن که طبق مسلک علیت این مطلب درسته. مسلک علیت با جریان اصل بلا معارض مخالفه. میگه اصل بلا معارض هم در یک طرف علم اجمالی باشد محال است جاری بشود، چون ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی قبیحه. در منطق الاصول مطرح کردند بنابر مسلک اقتضا به نظر می رسد که اصل در این طرف غیر مضطر الی بقاءً معارض نداشته باشد، پس قائلین به مسلک اقتضا باید قائل بشن بعد از اضطرار به شرب اون آب مثلاً می تواند مکلف اون حلیب را که طرف غیر مضطر الیه هم هست اون را بخورد. چرا؟ چون اصل طهارت و اصالت الحل در او جاریست بلا معارض. چرا؟ ایشان فرموده است که یک وقت ما نظرمون اینه که ما در هر مشکوک و طهارهی یک اصل طهارت مستمر داریم، یک اصل طهارت دارد نه بیشتر. خب اصل طهارت در این حلیب و اصل طهارت در اون ما تعارضا تساقطا، ولیکن صحیح این هست که بگوییم موضوع اصالت و طهاره شیء مشکوک و طهاره نیست، شک در طهارت هست. شک در هر آن یک موضوع مستقلی است برای یک فرد از اصالت و طهاره. اصالت و طهاره در این حلیب بعد از اضطرار به شرب ما یک فرد جدیدی است از اصالت و طهاره و او جاری می شود بلا معارض. چرا؟ برای اینکه زمان اجراء اصل طهارت در اون آب گذشته است. زمان اجراء اصل طهارت در اون آب که فقط به این غرض جاری می شد که شرب این آب را تجویز کند، نه به غرض دیگر، اثر دیگری نداشت طبق فرض. این اصالت و طهارت بعد از طروع اضطرار که موضوع ندارد، چون اصل طهارت در این آب جاری می شد به غرض تجویز شرب، بعد از طروع اضطرار که جواز شرب این آب معلوم به تفصیل است، نیاز به اصل ندارد. و اصل طهارت در این آب به لحاظ قبل از طروع اضطرار دیگر وقتش گذشته است، موضوع ندارد برای جریان تا بخواهد معارضه کند با اصل طهارتی که الان در این حلیب جاری می شود. فرموده است که حتی اگر ما علم اجمالی که داشتیم یکی از دو آب نجس است، یکی از این دو آب رو تلف کردیم. همین بیان ما میاد که طبق مسلک اقتضا اصل طهارت در این ماء موجود معارض ندارد بقاءً. و یا اگر علم اجمالی داشتیم، یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، نماز جمعه خوندیم دیگه اصالت البرائه از وجوب نماز جمعه بعد از خواندن نماز جمعه که جاری نیست، قبل از خواندن نماز جمعه هم که اصل برائت که موضوع داشت وقتش گذشت، زمانش گذشت. اصل براءت از وجوب نماز ظهر بعد از اینکه نماز جمعه خوندیم جاری می شود بلا معارض. و لازمه مسلک اقتضا این است. بعد فرموده است که ما مسلک اقتضا رو اثباتاً قبول نداریم. این مطالب ایشان عرض کردیم ناتمام هست. چرا؟ برای این که ملاک تعارض باید ببینیم چیست. ملاک تعارض تنافی در جعل. تعارض بین دو دلیل یا تعارض بین دو اصل به این است که ما علم اجمالی داریم قطعا یکی از این دو جعل نشده است. و اگر بخواهیم بگوییم یکی از اینها به طور معین جعل شده، این دعوای بلا دلیله. این میشه منشأ تعارض. آقا ما در اینجا درست است که اصل طهارت در این آب ظرف جریانش قبل از طروع اضطرار است، و فرض هم می کنیم که ظرف جریان اصل طهارت در این حلیب به لحاظ ما بعد الاضطرار ظرف جریان اصالت و طهاره در این حلیب به لحاظ بعد از اضطرار به شرب ما، بعد از تحقق اضطرار به شرب ما است. این رو از شما میپذیریم، سلمنا. ولیکن اختلاف زمان جریان دو اصل که باعث نمی شود که اون اصل متأخر زمانن بلا معارض بشود. تعارض ملاکش تنافی در جعل که اینجا هست. شارع اگر بخواهد هر دو اصل را جعل کند مستلزم ترخیص در معصیت است. خود شما پذیرفتید. و بخواهید بگویید که اصل طهارت در این حلیب بعد از طروع اضطرار الی شرب الماء جاری است، ولیکن اصل طهارت در اون آب قبل از طروع اضطرار جاری نبود، دعوای بلا دلیل است. زمان جریان اصل طهارت در این حلیب زمانی است که دیگر زمان جریان اصل طهارت در اون آب منقضی شده است، این که رافع تعارض نیست. تعارض یعنی تنافی در جعل، تدرج در زمان مجعول، که این تنافی در جعل رو رفع نمی کنه. مجعول در اصالت و طهاره در آب ساعت اولاست که قبل از طروب استرار است، مجعول در اصالت و طهاره در شرب حلیب بعد الاسترار الی شرب الماء در ساعت ثانیت. فرزن این طور باشد که ما این رو نپذیرفتیم در جلسه قبل، بر فرض اینجور باشد، این میشه تدرج در مجعول. ملاک تعارض تنافی در جعل از عدم امکان جعل کل الحکمین، چون مستلزم ترخیص در معصیت است. و این که بگید اصل طهارت در این حلیب امروز که استرار به شرب ما پیدا کردیم جاری می شود، این میشه دعوای بلا دلیل. صرف این که ما یک مزیتی رو، مزیت محتملی رو در این حلیب پیدا کنیم، این که رافع تعارض نیست. باید به نحوی باشد که ظهور خطاب اصل در این مورد منعقد بشود و ظهور در جریان در اون آب قبل از طروب استرار منعقد نشود در خطاب اصل، در حالی که قطعا این طور نیست. صرف مزیت‌های محتمله اینها رافع تعارض نیست. مثال بزنم، اگر شما خانه خودتون رو به زید فروختید، وکیل شما همزمان خانه شما رو به عمر فروخت، فکر که می کنیم محتمل نیست که شارع بیاد بیع وکیل شما رو امضا کنه، اما بیع شما که اصیل هستید امضا نشود. این میشه ترجیح مرجوح بر راجح. وقت شما اعتراض میکنید، میگید آقا چه امتیازی داشت بیع وکیل من که بیع وکیل رو امضا کردید ولی بیع من اصیل را امضا نکردید؟ ولیکن عکسش محتمل هست که شارع بیاد بیع شما اصیل رو امضا کنه، بیع وکیل شما رو امضا نکنه. آیا این دلیل میشه که ظهور احل الله البیع منعقد بشه نسبت به امضاء بیع شمای موکل، یا نه ظهور یک امر عرفی است؟ عرف منصرف میبیند احل الله البیع را از این بیعین متضادین. صرف این که ما بریم عقلن مزیتی پیدا کنیم که بر اساس اون مزیت احتمال بدیم که این طرف مثل بیع اصیل بیع موکل نافذ است، ولیکن احتمال این که بیع وکیل نافذ باشد دون بیع الموکل، این احتمالش عقلا منتفی باشد، این که باعث نمیشه که ما بتونیم بگیم ظهور احل الله البیع منعقد شده در نفوذ بیع موکل. ما نحنفی هم همینه، بر فرض ما احتمال مزیت در اون آب قبل از طروب اضطرار ندیم که باعث بشود او اصل طهارت داشته باشد، ولی این حلیب بعد از طروب اضطرار الی شرب الماء اصل طهارت نداشته باشد، برفض ما احتمال همچو مزیتی رو در اون آب ندیم. این دلیل نمیشه که خطاب کل شیء لک طاهر این حلیب را ظهور پیدا کند در این که شامل این حلیب می شود ولیکن شامل اون آب نشود، همچون ظهور عرفی منعقد نمی شود. علاوه بر این که ما ملاکات احکام که دستمون نیست، چه می دانیم؟ شاید شارع در مورد آب تفصیل قائل شده بیشتر از اشیاء دیگر، ما علم تفصیلی پیدا نمی کنیم که این آب هیچ مزیتی ندارد ثبوتن که شارع اصل طهارت رو در او قبل از سرو و استرار جعل کرده باشد ولی اصل طهارت رو در این حلیب جعل نکرده باشد. ما چه می دانیم؟ برفرض بدانیم که هیچ مزیتی در اون آب نبوده است، باز عرض کردم دلیل نمیشه که ظهور عرفی خطاب اصل این حلیب را بقاءً بگیرد. و این مطالبی که حالا حالا اجازه بدید بحث ملاقی بعض اطراف، اولا شما من بخوام توضیح بدم اشکال شما رو بعد جواب بدم طول میکشه و اونجا هم از مسلمات نیست که اصل طهارت در ملاقی جاری بشود. مرحوم آیسد یکی از منکرین جریان اصل طهارت در ملاقی است، میگه اجتناب باید کرد از ملاقی. حالا ما زور زدیم یک وجهی پیدا کردیم، انشاءالله در بحث ملاقی میگیم فرقش رو هم با جاهای دیگه بیان میکنیم. خب ما از قبل علم اجمالی داریم، ما از قبل علم، چرا؟ علم اجمالی که مقتضی تنجیز هست میمونه تعارض اصول، در تعارض اصول هم که ملاک تنافی در جعل است ربطی ندارد به این که زمان مجعول در یکی از این دو طرف متأخر است باشد. زمان جعل که تدریجی نیست، زمان جعل رو حساب میکنیم این تنافی از بین جعل این دو اصل، چون ترخیص در معصیت لازم میاد، ادعای جریان یکی دون دیگری دعوای بلا دلیل است، ترجیح بلا مرجع یعنی دعوای بلا دلیل. و عجیبه روایت در ما عین مشتبهین میگه یحریقهما و یتیمم، واجب است اجتناب از هر دو آب. در صوبین مشتبهین میگه یصلی فیهما جمیعا، اگر لباس پاک ندارید یک بار نماز صبحتون رو در این لباس بخونید که علم اجمالی دارید به نجاست احد الصوبین، بار دیگر نماز صبحتون رو در اون لباس دوم اعاده کنید. یصلی فیهما جمیعا، ایشان در منطق الاصول می‌فرمایند که مسلک اقتضا باید بگوید بعد از ریختن یکی از این دو آب اجتناب از دیگری لازم نیست، بعد از خوندن نماز در یکی از این دو صبح خوندن نماز در صبح دیگر لازم نیست. مسلک اقتضا که با نص مخالف نیست. اجازه بدید مسلک اقتضا گناه که نکرده، میگه اگر یک جایی اصل بلا معارض بود، ما جاری میدانیم این اصل را، اما بعد از تلف احد و طرف علم الاجمالی اینجا اصل بلا معارض در طرف دیگر جاری میشود، شما ادعا میکنید بله. اولا ادعای شما ادعای درستی نیست، بر فرضم عقلا درست باشه خلاف نسته. یهریقهما و یتیمم یصلی فیهما جمیعا. اما راجع به اون مطالبی که ایشان در مسلک اقتضا و علیه مسلک اقتضا گفتن، یک مطلب این بود که دلیل اصل ناظر است به تأمین از مشکوک الحرمه به ما هو مشکوک الحرمه لا به ما هو طرف العلم الاجمالی. پس اصلا از حیث این که طرف علم اجمالی هست اصالت الحل جاری نمیتوان کرد، شامل طرف علم اجمالی نمیشود اصالت الحل، در حالی که شما اصل بلا معارض رو به لحاظ یک طرف علم اجمالی جاری میکنید. آقا اولا این خلاف صحیحه عبدالله ابن سنانه که فرض علم اجمالی کرد کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اصلا فرض علم اجمالی کرد. شما میگید این مؤمن نیست اصالت الحل از مشکوک به ما هو طرف العلم الاجمالی. نسخ صحیح عبدالله ابن سنان مورد علم اجمالی است، فوقش میگید هم میکنید بر شبه غیر محصوره، ولیکن موردش مورد علم اجمالی است. علاوه آیا شما ملتزم میشید که اگر علم اجمالی پیدا کردیم یا اون آبی که مستصحب و نجاسه است که استصحاب نجاست داره، یه قطره خون در او افتاد یا یه قطره خون در این آب پاک افتاد، شما ملتزم میشید که اصل طهارت در این آب که مسبوق به طهارت هست جاری نمیشود چون طرف علم اجمالی است؟ اصالت و طهارت تأمین میدهد از مشکوک و طهارت، نه از اونی که طرف علم اجمالی به نجاست هست. مسلک علیت هم اینو نمیگه، مسلک علیت هم این را نمیگوید، چون مسلک علیت میگه اگر یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی داشت مثل استصحاب نجاست، این علم اجمالی منجز نیست و اصل طهارت در اون طرف آخر جاری میشود چون علم اجمالی مقتضی تنجیز نیست با وجود منجز تفصیلی در یک طرف آن. شما میگید این اصالت و طهارت در اینجا موضوع ندارد چون به ما هو طرف علم اجمالی این جاری نمیشود. مگر بگید چون این علم اجمالی منجز نیست به نظر ما، پس مشکل خاصی ندارد غیر مشکوک و نجاسه بودن، ولی این حرف درستی نیست. قبول داریم این علم اجمالی مقتضی تنجیز نیست، ولی بالاخره یک علم اجمالی که هست. شاید شارع اصل طهارت رو در این آب که طرف علم اجمالی جعل نکرده، ما چه میدونیم؟ گیرم علم اجمالی منجز نیست عقلا. اگر نباشد اطلاق دلیل اصالت و طهارت، حیثی باشد اصل دلیل اصل طهارت، مثل دلیل اصالت الحل که میگویید حیثی است، فقط از حیث شک در حرمت و شک در نجاست مؤمن هست، خب این آب طرف علم اجمالی است به نجاست، ولو این علم اجمالی عقلا منجز نیست. خب شما از میدونم بالاخره حیثش فرق میکنه دیگه، حیث این آب شد حیث طرف علم اجمالی به نجاست عدل ماعین. مؤمن شرعی دیگه ندارید، فوقش میشه مؤمن عقلی که این علم اجمالی منجز نیست. مؤمن شرعی از نجاست معلومه بالاجمال در مورد این آب ندارید، چون اصالت الطهاره میگید فقط از حیث شک در نجاست مؤمن است، در حالی که این خلاف فهم عرفی است، خلاف فهم عرفی است. کل شیء لک طاهر تا تعلم انه قذر. و ما در مورد علم اجمالی اگر یک طرف اصالت الطهاره بلا معارض داشت میگیم هازا لا اعلم به انه قذر فهو طاهر. اصالت الهل در یک طرف علم اجمالی بلا معارض بود میگیم لا اعلم به انه هازا حرام فهو حلال. چه وجهی دارد منع کنیم از اطلاق دلیل اصل نسبت به جایی که در یک طرف علم اجمالی جاری بشود؟ بلا معارضن هازا تمام الکلام فی صور الاضطرار الى طرف معین من اطراف العلم الاجمالی. و اما اضطرار به احد الاطراف علم اجمالی لا به عینه، مثل این که ما دو تا آب داشتیم، فهمیدیم یکی از این دو آب نجس است، تشنگی بر ما غلبه کرد، مجبوریم یکی از این دو آب را علا سبیل تخییر بخوریم برای دفع اضطرار. مرحوم صاحب کفایه فرموده است که جائز است شما هر دو آب رو بخورید، نوش جانتون. چرا؟ فرموده اما اولین آبی که می خورید به ملاک رفع از طرو الی بر شما حلال است که دفع اضطرار کنید با آن. و اما آب دوم رو هم می توانید بخورید، چون علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارید. وقتی شما مضطر شدید به شرب احد المائین، شارع ترخیص داد در ارتکاب حرام واقعی لاجل دفع الاضطرار، چون شما مخیرید، یکی از این دو یقینا حرام است، مخیرید، هر کدام را بخورید شارع به شما اذن داده است. پس شما در هنگام اضطرار معزونید در ارتکاب حرام واقعی ولو از باب تخییر. بعد از دفع اضطرار به یکی از این دو آب، اگر اون آب باقی همون نجس واقعی باشد حرام از شرب او، ولی اگر آب باقی طاهر باشد شرب او هم حلال است. پس ما علم نداریم به این که شرب اون آب دوم حرام فعلی است. شاید اصلا اون آب دوم همون آب طاهر واقعی باشه که خوردن او از اول حلال بوده، خوردن آب اولم بر فرض نجس بوده، قطعا شارع داده بود در خوردن آن برای دفع اضطرار، پس جائز شد شرب کل المائین. این فرمایش مرحوم آخوند اولا یک اشکال مبنایی داره. چرا با آخوند؟ شمایی که در بحث انصداد گفتید اگر احتیاط حرجی شد، لا حرج وجوب احتیاط را بر نمی دارد. علم اجمالی پیدا کردیم به این که یکی از این دو آب نجس است، اجتناب از آب نجس واقعی که حرجی نیست، آب طاهر هست، می توانم حرج را با شرب ماء طاهر برطرف کنم. احتیاط موجب حرج است. شما صریحا در بحث انسداد فرمودید که طبق نظر مای صاحب کفایه لا حرج، میگه لا فعل حرجی، فعل حرجی ما نداریم، یعنی حکم شرعی، الزام شرعی رفع شده است از فعل حرجی. اینه دیگه. آقا شما خودتون فرمودید حکم شرعی که ما داریم وجوب اجتناب از نجس واقعی است. اجتناب از نجس واقعی که حرجی نیست تا حکم شرعیش برداشته بشود. صریحا فرموده در بحث انسداد این مطلب رو. اونی که متعلق حکم شرعی است که حرجی نیست تا با رفع ادعایی او حکم شرعیش رفع بشود. احتیاط هم که حرجی حکم شرعی ندارد، وجوبش عقلی است. لا حرج حکم شرعی را که در مورد فعل حرجی است برمی‌دارد، نه حکم عقلی را که به دست عقل است و نه به دست شرع. شارع رفع می کند چیزی را که وضعش هم به دست خودش باشد. وجوب احتیاط که وضعش به دست عقل است نه به دست شرع. و همینطور اگر احتیاط ضرری بود، آقا مل فرق لا ضرر لا حرج رفع مستر رو الان، فرق اینا چیه؟ رفع مستر رو الان میگه حکم شرعی را از فعل اضطراری برداشتیم. خب فعل اضطراری که حکم شرعی داشته باشد در اینجا چیست؟ احتیاط که حکم عقلی دارد، حکم شرعی ندارد. اجتناب از شرب نجس که من مستر نیستم نسبت به آن. من اگر از این آب نجس اجتناب کنم و اتفاقا آب پاک را بخورم که مشکلی پیدا نمی کنم. چطور شد در لا حرج و لا ضرر پذیرفتید؟ در لا ضرر و لا حرج ادعا کردید که نمی تواند وجوب احتیاط را رفع کند، ولی رفع مستر رو الی می تواند وجوب احتیاط را رفع کند در مواردی که اضطرار عرفی دارد به ترک احتیاط. اگر بگید مقصود صاحب کفایه اضطرار عقلی است، یعنی جایی که اصلا نمیتوانم از هر دو آب اجتناب کنم، اضطرار عقلی دارم، خب که دیگه نیاز به ترخیص شرعی ندارد. اضطرار عقلی یعنی عدم تمکن عقلی از احتیاط. در موارد اضطرار عقلی اصلا بیان مرحوم آخوند نمیاد. مرحوم آخوند در اضطرار عقلی به ترک احتیاط فرموده است که این منشأ نمیشه ما مخالفت قطعیه بکنیم تکلیف معلوم بالاجمال را. کجا اینو فرموده؟ در دوران الامر بین المحظورین. در دوران الامر بین المحظورین که علم اجمالی داریم این فعل یا حرام است یا واجب تعبدی است. دقت کردید؟ علم اجمالی داریم این فعل یا حرام است یا واجب تعبدی است. مرحوم آخوند فرمود موافقت قطعیه ممکن نیست، یعنی مضطریم عقلا به ترک موافقت قطعیه، چون کاری نمیتوانیم بکنیم. یا باید انجام بدهیم این فعل را یا باید ترک کنیم. علم اجمالی داریم که این فعل یا حرام است یا واجب تعبدی. این علم اجمالی قابل احتیاط تام و موافقت قطعیه نیست. اما صریحا فرموده است مبادا شما مخالفت قطعیه بکنید این علم اجمالی را. چرا؟ برای اینکه عقل بیان رو تمام میدونه. میگه موافقت قطعیه نمیتونی بکنی، اما چرا مخالفت قطعیه کردی این تکلیف معلوم بالاجمار را؟ ولذا مخیری. فرمود در بحث دوران الان بین المعذورین، در این مثال شما مخیری، یا این فعل رو ترک کن یا انجام بده لله. حق نداری این فعل رو انجام بدی بدون قصد قربت. اگر این فعل رو مرتکب بشی بدون قصد قربت، یعنی مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال، چون یا حرام بود مرتکب شدی، یا واجب تعبدی بود بدون قصد قربت انجام دادی. در اضطرار عقلی مرحوم آخون که نمیگه اگر مضطر عقلی شدی به مخالفت احتمالیه، مضطر عقلی شدی به ترک موافقت قطعیه، جائز است مخالفت قطعیه بکنی. فقط در اضطرار عرفی اینو میگه. چرا؟ چون میگه در اضطرار عرفی شارع اذن میده، در اضطرار عقلی که شارع اذن نمیده. از باب التجاء عقلی عقل میگه تو معذوری، اما در اضطرار عرفی عقل که حرفی نمیزنه، که عقل اضطرار عرفی هم باشه میگه احتیاط بکن. شرع میاد میگه من راضیم به ارتکاب احد الطرفین تخیرن، تا شرع نگه که مجاز نیستیم به ارتکاب. وقتی شرع گفت که اذن میدم یکی از این دو آب رو بخوری به خاطر اضطرار عرفی، دیگه اون حکم واقعی اجتنب عن النجس فعلیه من جمیع الجهات نیست، چون اذن شارع فی مخالفته. ولذا میگه ترخیص شرعی در موارد اضطرار عرفی جلوی فعلیت تکلیف واقعی را میگیرد، چون فعلیت تکلیف واقعی یعنی تکلیفی که لا یرزل مولا به مخالفته. اینو معنا کرد دیگه، اینجور معنا کرد، گفت فعلیت یعنی انقضاء اراده و کراهت لزومیه در نفس مولا. وقتی مولا اذن میده در شرب احد المائن به خاطر اضطرار عرفی، دیگه حکم واقعی فعلی نیست. حکمی که مولا اراده لزومیه دارد بر طبق او عمل بکنید همچه حکمی نیست. ولذا فرمود در حال اضطرار قطعا اذن داده از شارع در ارتکاب یکی از این دو فعل. بعد از اضطرار و دفع اضطرار به شرب، بعد از دفع اضطرار که آب الف رو خوردیم، آب به رو هم میتونیم بخوریم چون شک داریم در حرمت او. این در اضطرار عرفی است، و الا در اضطرار عقلی در دوران اون هم بین المحذورین گفت اونجا که چاره از نمیده که بگیم منافات داره با حکم فعلی واقعی. عقل میگه معذوری به مقدار عجزت، به مقدار اضطرار عقلیت، به ترک موافقت قطعیه، این مقدار معذوری. چاره از نمیده در ارتکاب تا بگید با حکم فعلی بودن حکم واقعی تنافی دارد. اضطرار عرفی است که شارع اذن میده در ارتکاب، منافات پیدا میکنه با فعلی بودن حکم واقعی. مرحوم آخون میگه دیگه علم اجمالی به حکم فعلی نداریم، ولذا ارتکاب هر دو آب جائز میشه. وقت اشکال ما اینه، اضطرار عرفی چجور شد رافع وجوب احتیاط شد، ولی لاحرج رافع وجوب احتیاط نشد، لازرر رافع وجوب احتیاط نشد، فرق اینها چیه؟ حالا این یک اشکال مبنایی به صاحب کفایه. قطع نظر از این اشکال مبنایی، ما سه اشکال به صاحب کفایه به عنوان اشکال بنایی داریم. اشکال اول، جناب صاحب کفایه در مورد اضطرار الى احد الاطراف لا به اینه، من مضطر به ارتکاب حرام نیستم، حتی وقتی که آب الف رو بخورم، اختیار کنم شرب آب الف رو، دفع اضطرار کنم با آن، و فی علم الله این آب الف نجس باشد، باز عرفن نمیگویند تو مضطر بودی به شرب حرام. من مضطر بودم به شرب جامع بین حلال و حرام، مضطر بودم به شرب احد المائین المشتبهین، من مضطر به شرب حرام نبودم. ولذا در اینجا ما از فهوای رفعم از تو رو الی استفاده می کنیم، ترخیص ظاهری را نه ترخیص واقعی را. ما میگیم مدلول مطابقی رفعم از تو رو الی اینه که حرام شرعی با اضطرار حلال میشه. آقا اگر هر دو آب نجس باشد، هر دو آب نجس باشد، یک قطره خون در این افتاده، یک قطره خون در اون دومی، و من این رو میدونم، مضطر بشم به شرب احدهما لا به عینه، احدی توهم کرده که این اضطرار رافع حرمت نباشد، رافع حرمت دی، من مضطر شدم به شرب احد الحرامین علاوه چه تخییر، خب رفعم از سر رو الی شرب احد همالا بینه رو حلال می کند. آیا عرف می پذیرد که در ما این مشتبهین حال مکلف اسوء باشد، اضطرار دارد به شرب احد الحرامین، مجاز است در شرب یکی از این دو، ولی اضطرار دارد به شرب احد المشتبهین، شارع بگوید باید احتیاط کنی و اضطرار عرفی را تحمل کنی، این خلاف فهوای رفعم از سر و الیه، خلاف فهوای لا حرجه، خلاف فهوای لا ضرره، و این فهوا اقتضا میکنه که شما اذن دارید در ترک احتیاط، و این ترخیص ترخیص ظاهری است. چرا حکم واقعی با ترخیص ظاهری از فعلیت بیفتد جناب صاحب کفایه؟ ما این رو در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی گفتیم، ترخیص به نکته جهل که اینجا هم اینطوره، چون من جاهلم به حرام، نمیدونم کدوم یک حرامه، به من گفتن یکی از این دو رو میتونی بخوری، ترخیص به ملاک جهل اغلاءن، نقصی در اون قانون ایجاد نمی کند، اون قانون فعلیست به نظر اغلاء، ولو شارع به ملاک جهل ترخیص بده در ارتکاب بعض اطراف، وقتی اون قانون تام بود اندل اغلا، اغلا میگن چه مقدار به شما ازداد در ارتکاب، ازداد یکی از این دو رو بخوری نه هر دو را، شما میدانی یک قانون تام فعلی داری، اجتنب عن النجس، یکی از این دو هم نجس است، هر مقدار که از داد ازنن ظاهرین ترخیصن ظاهرین در ارتکاب اون مقدار معذوری نبیشتر. مولا که از نداره در ارتکاب هر دو، ولذا این ترخیص در اینجا ترخیص ظاهری است با توضیحی که دادیم و با فعلیت حکم واقعی به نظر عقلا تضادی ندارد و این حکم واقعی موضوع حرمت مخالفت قطعی است، ولو شارع از داده در ترک موافقت قطعیه آن. اشکال دوم و سوم ان شاء الله فردا.